بارداری از همین هوش مصنوعی دوباره استفاده شده برای شبیه سازی سیل، برای پیش بینی تغییرات اقلیمی. الحمدلله کارهای خیلی خوبی تو کشور انجام شده. خود ما یه تیم داریم که دوقلو دیجیتال ریه رو درست کردیم که مبتنی بر هوش مصنوعی هست و اینجا دوباره خب یه کار خیلی ارزنده در سطح جهانی، کلاس جهانی انجام شده.
نمیشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید چون خودتون درگیرش هستین در جای دانشگاهی؟
ببینید این بحث خوبی که شما امروز شروع کردید، من حالا بی‌طرف بگم که انتظار نداشتم امروز اینقدر بحث بروز و تخصصی باشه توی
این رادیو گفتگو، اونم بخش گفتگوی علمیش.
آره نه واقعا من یک کتابی رو ماه پیش توی با انتشارات جهاد منتشر کردیم تو همین حوزه هست. همیشه فکر می‌کردم شاید این مباحث تو جامعه ما یه مقداری با تأخیر وارد بشه، ولی خب امروز خیلی خوشحالم تو این برنامه که الحمدلله این موضوع به این
اینجا منهای من دوستانی که اینجا هستن بالاخره هر روز با اساتید مختلف سر و کار دارن، رشته‌های مختلف
هم دانشگاهی هستن،
تخصص‌های مختلف.
بله ببینید یه بحث خیلی مهمی توی جامعه جهانی الان رخ میده، اونم اینه که هوش مصنوعی رو تنها نمیبینند. شما وقتی دارید به هوش طبیعی فکر میکنید، یعنی میگید من میخواهم هوش مصنوعی در خدمت جامعه نیازهای انسانی و با اهداف انسانی باشد.
دقیقا.
اون انسان یک معنی عام داره، نه نسبت مثلا به اینکه من تو شرکت خودم علاقم اینه که با هوش مصنوعی چه کنم. وقتی به این سمت بیایم دیگه هوش مصنوعی میشه پردازنده، رایانش مثلا مبتنی بر هوش مصنوعی، و این پردازشی که میخواد هوش مصنوعی انجام بده مثل یک سی پی یو میمونه. شما اینجا چی نیاز داری؟ بعد یه بدن نیاز داری، مثل کامپیوتر. شما سی پی یو رو مثلا به یه خانم خانه‌دار بدی میگه که من به چه دردم میخوره، من یه تبلت میخواستم. به یک کودک بدی میگه من میخواستم یه دونه بازی انجام بدم. سی پی یو به یک کارمند بدی میگه من میخواستم نرم افزار مثلا آفیس بالا بیارم و تایپ کنم. با سی پی یو نمیتونم. هر اندازه سی پی یو خیلی ارزشمند و گرون باشه، هوش مصنوعی به این شکله. من از این فرصت استفاده میکنم برای اینکه بالاخره تو جامعه بخوایم یک قدم باز جلوتر از اینی که هستیم بریم، اونم این هست که توجه داشته باشیم کشورهای دیگه مثل انگلستان همزمان با سندهایی که برای هوش مصنوعی نوشتن، از 5-6 سال پیش سند ملی در حوزه دوقلوی دیجیتال نوشتن. یعنی گفتن این کامپیوتر مادر برده چی باید باشه، اون هوش مصنوعی به چه هدفی میخواد توسعه پیدا کنه. ما اگر سند ملی هوش مصنوعی بنویسیم اما فرض بفرمایید به خودکارسازی مثلا و به دیجیتالیزیشن یا بگیم به روز رسانی مثلا خطوط تولیدمون در صنعت دقت نکنیم، اون هوش مصنوعی دوباره دانشگاهی صرف میمونه. یعنی یه هوش
ما سند نوشتیم آقای دکتر یا نه؟
سند تا اونجایی که من اطلاع دارم نهایی شده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی. امیدوارم این بحث حالا به گوش دوستان از طریق رادیو برسه که ما سندهایی که لازم هست شاید قبل از نوشتن سند هوش مصنوعی داشته باشیم اونها رو دقت کنیم. الان بحثی به نام دوقلو دیجیتال که اتفاقا همون هوش افزوده نیازمند دوقلو دیجیتاله، یعنی اگر ما دوقلو دیجیتال رو دقت نکنیم، براش سند ننویسیم. الان انگلستان اعلام کرد در ابتدای سال 2024 که ما برنامه 5 سال اول سند ملی دوقلو دیجیتالمون رو به اتمام رسوندیم، اما ما شاید تو این بخش توی جامعهمون یه مقداری کمتر توجه کرد.
متشکرم آقای مهندس رجب‌پور. شما به عنوان آخرین بخش گفتگوی ما با جناب عالی در مورد موانعی که وجود داره، چالش هایی که وجود داره، مشکلاتی که برای توسعه این بخش هوش مصنوعی و حالا ترکیبش با هوش طبیعی وجود داره در بخش خصوصی بفرمایید.
ممنونم ازتون. در ادامه عرایزم که حالا عرض بکنم خدمتون، ما توی فضای خصوصی خب ارتباطات رو چه ساده ترین موضوعش امروز بحث اینترنت و مباحث بعدی شامل ارتباطات جهانی که شامل حالا تحریم های نرم افزاری رو بگیم، همیشه به عنوان یک مانع توی فضای آیتی هست، توی هوش مصنوعی هم پررنگ تر میشه. خیلی از ایده های امروز، ایده های این روزها که به عنوان تولز یا ابزارهای کوچک مطرح میشن ولی از نظر سطح کاربردی کردن خیلی نزدیکترن به فضای عمومی جامعه و صنعت و کاربری، اینها ابزارهایی هستند که روی هسته های هوش مصنوعی امروز ساخته میشن. یعنی شما میتونیم توی چند سال آینده فرض بگیریم که خیلی از استارتاپ ها با پشت صحنه ای که با API های مثلا ChatGPT و امثال هم دارن کار میکنن ساخته میشن. خب ما به خاطر این مسائلی که حالا تحریم های نرم افزاری، پرداخت و غیره باهاش مواجه هستیم، این ایده ها رو داخل کشور یا نمیتونیم داشته باشیم یا باید طرف از نو اختراع بکنیم، یا اینکه
میشه بگیم که یه بخشی از این مهاجرت های نخبگان حوزه آیتی هم به همین دلیله.
دقیقاً به همین دلیل هست.
مهاجرت هایی که میگن در حوزه آیتی خب خیلی متفاوته با سایر حوزه ها و خیلی جدی تره در حوزه آیتی. به خاطر همین تحریم ها و مشکلات این شکلی.
دقیقاً موضوع همینه دیگه. ما توی فضایی هستیم تا یک زمانی میتونستیم تکنولوژی رو راحت منتقل بکنیم. چون تکنولوژی در قالب یک نرم افزار بود، یک سیستم عامل بود. میومد داخل کشور، کرک میشد، میگفتیم عضو کپی رایت جهانی هم نیستیم و داشتیم استفاده میکردیم. این تکنولوژی رو لبه مرزش رو میآوردیم داخل. اما ما توی یک فضایی هستیم که تکنولوژی داره به عنوان سرویس ارائه میشه، یعنی قرار نیست نرم افزاری ارائه بشه که شما بعدش داری کپیش بکنی بیاری داخل کشور و بگی که من الان خودم کرکش کردم یا اوپن سورس استفاده میکنم. عموما هسته های قدرتمندی که پردازش و ترین آموزش خیلی زیادی داشته دیگه کامل آوتسورس چیز ارائه نمیشه به بیرون. خب بنابراین شما ایده رو از اینجایی شروع میکنی که میگی یک سرویسی هست، یک خدماتی هست، یک شرکت قوی پشتش هست داره ارائه میده، من روی اون یک ابزار کاربردی میسازم. از این دست ایده ها روی API های معروف شرکت های مختلف مطرح جهان الان ما این ترند هست و در چند سال آینده ما میتونیم خیلی ایده های جذاب و کاربردی ببینیم که با استفاده از اینها ساخته میشه. یعنی فرض بگیرید شما یه سرویسی میسازید، یک خدماتی به مردم ارائه میدید که برای یک استودیو هست. این میگه، این استودیو میگه که شما موضوع به من بده، من با API فلان شرکت مقالش رو تولید میکنم، خروجی این مقاله رو میدم به API شرکت دوم، صوتش رو تحویل میگیرم، این صوت رو میدم به شرکت سوم، کاراکترش رو با خروجی مثلا که داره این بلاگریش رو میکنه، ویدئوش رو تدوین میکنه تحویل میدم. در واقع شما یک استودیوی هوشمند دیجیتال ساختید. کار شما این بوده که یک ابزاری رو با استفاده از ابزارهای پشت صحنه ساختی. حالا ما توی ایران به خاطر بحث‌های تحریم‌های نرم‌افزاری اون ستای پشت رو نمیتونیم داشته باشیم. خب خود این یک سرخوردگی بزرگ، یک مانع بزرگ که باعث میشه ایده ها یا خفه بشه یا منتقل بشه.
متشکرم آقای مهندس، فرصتمون محدود هست، ان شاءالله در فرصت های بعدی باز خدمتتون عالی باشیم و استفاده بکنیم از نظراتتون. تشکر میکنم و خداحافظی. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت های دکتر امیری هستیم. جناب دکتر امیری، از نظر جناب عالی، حالا به عنوان یه چهره دانشگاهی و عضو هیئت دانشگاه، مهمترین موانع، مشکلات و چالش هایی که ما تو این حوزه داریم چی ها هست؟
عرشبت خدمت شما که من احساس میکنم که ما موانعی که داریم آنچنان که باید شاید هنوز اهمیتی مسئله برامون روشن نشده. وقتی اهمیت مسئله برامون روشن بشه، اون وقت براش وقت میذاریم، انرژی میذاریم، قانون میذاریم و خیلی کارا رو انجام میدیم.
پس اولین مانع رو عدم شناخت میتونیم بگیم، درسته؟
بله، عدم شناخت.
عدم شناخت جدی و دقیق این حوزه.
من برای اینکه
در بین سیاستگزاران،
در بین سیاستگزاران، دانشگاهیان و در مجموع احساس میکنم که هنوز احساس میکنیم که هوش مصنوعی مثلا یه ابزار فانتزیه، یه ادویه‌جاتی است که کنار سایر غذاها اگر نباشه مشکلی پیش نمیاد. من برای اینکه مسئله رو برای شما یه مقدار روشن بکنم، اینه که در چند سال آینده اگر شما از این ابزار هوش مصنوعی در جهت حل مسائل و تولید محصولات و خدماتی که دارید میدید استفاده نکنید، اصلا اون ابزار شما ارزش استفاده نخواهد داشت یا اصلا به صرفه نخواهد بود. مثل اینکه امروز کسی بگه من میخوام این خودکار رو به صورت غیر مکانیزه تولید کنم، هزینه تولید خودکار چقدر میشه؟ کسی از شما میخره؟ در چند سال آینده من حرفم اینه، شما کشاورزی خواهید داشت، اما وقتی از فناوری استفاده نمیکنی، از هوش مصنوعی استفاده نمیکنی، کشاورزی که در کیلومترها، هزاران کیلومتر اونورتر توی هند، توی تایلند، توی نمیدونم سریلانکا داره برنج تولید میکنه، کاری میکنه که هزینه تولید برنجش با هزینه حمل نقلی که میاد داخل ایران از هزینه برنج شمال شما ارزون تر در میاد. میخواد چیکار کنه؟
خیلی از کالا الان اینجوری شده دیگه.
خیلی کالا
تو چین به صرف نخواهد میاد اینجا.
یعنی هوش مصنوعی یک ضرورته. شما تولید کفش میخوای داشته باشی، اگر در خط تولیدت، در پردازشات، در شناخت ذائقه مخاطبت از این ابزارها استفاده نکنی، عملا تولید به صرفه نخواهید داشت. یعنی یک ضرورت، یک واجبه، یه چیزی نیست که حالا نشد مهم نیست. امروز اگر ابزار هوش مصنوعی روی اتومبیل ها به صورت یک آپشن یا یک گزینه در اختیار مشتری هست، این تا چند سال آینده به عنوان یک ضرورت هست. یعنی اگر ماشینی مجهز به ابزار هوش مصنوعی نداشته باشه کسی نمیخردش. کما اینکه الان ما از ابزار مسیریاب که به عنوان ابزار هوشمند کسی نداشته باشه اصلا تو تهران نمیتونه کاری بکنه. یک مثال ملموسه.
پس این اولین مانع و چالشی که ما داریم، عدم شناخت و آگاهی مسئولین و مدیران ارشدی که باید تو این حوزه
وقتی این رو متوجه وقتی این رو متوجه شدیم، حالا می متناسب با این انرژی میذاریم تو حوزه دانشگاهی آنچنان که باید، شاید به دانشکده هایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن تعداد نسبت هیئت علمی که باید باشه، اعضای هیئت علمی که باید جذب بشه، آیا تو سیاست های وزارت علوم ما اومده، آیا یک ضریبی داده شده که مثلا اگر امسال من میخوام 2000 تا هیئت علمی بگیرم چون این حالت ویژه است، مثل اتفاقی که در سالهای گذشته برای نانو انجام دادیم که امروز ما در حوزه نانو جزو کشورهای برتر دنیا در حوزه تئوری هستیم، همون اتفاق باید در حوزه هوش مصنوعی بیفته.
یعنی دانشگاه فنی حرفه‌ای چقدر با این تخصص جذب کرده؟
عددش عدد قابل توجهی نیست، مطمئنا کمتر از انگشتان دست هست. و دانشگاه دیگه مون همینن، یعنی تخصصایی که دارن جذب میکنن مدام توی چرخه باطلی هستیم که آقا از رشته هایی میگیریم که اونجا استاد تمام داریم، دانشیار داریم، 1% برتر داریم، چند درصد برتر داریم، توی چرخه ای که هی داره اون تقویت میشه.
دکتر من اینجا کلام شما این... بله تکمیل کنم اونم اینه که دکتر یزدانیان عزیز، ما نگاهمون به مقوله هوش مصنوعی نگاه بین رشته‌ای که جهان داره نیست. الان مشکل اصلی ما اصلا اینه، چون جهان داره به این بین رشته‌ای نگاه میکنه. اونی که شما امروز دنبالش هستی از علوم شناختی میاد، از روانشناسی میاد، از علوم مغز و اعصاب میاد، نوروساینس میاد. یعنی وقتی میخواد این هوش مصنوعی به هوش طبیعی و انسانی افزوده بشه، من باید هوش مصنوعی رو یک مقوله بین رشته‌ای ببینم، دوم ابزاری ببینم که همه رشته های
یادداشت بکنم که اولین مانع رو ایشون عدم شناخت فرمودن، دومین مانع رو این نکته که جناب عالی فرمودن که بین رشته ای ما ندیدیم
اینو، ندیدیم و ابزارم
صرفا به عنوان یه متخصص هوش مصنوعی.
الان شما به یک مهندس عمران میتونی بگی با کامپیوتر کار نکن، مگه تو رشتهت کامپیوتره؟ به یه مهندس مثلا مواد متالورژی میتونی بگید، به یه مهندس مکانیک میتونی بگید تو چرا داری شبیه سازیاتو خودت انجام میدی، چرا کد برنامه‌ات، مگه تو پایتون، چرا توسعه دهنده کدهای خودت خودتی، مگه اینو میتونیم بگیم؟ امروز همه از کامپیوتر دارن استفاده میکنن، امروز همه مجبورن از هوش مصنوعی. این کلام آقای دکتر علی عزیز من دارم جنبندیش میکنم، همه امروز میخوان از هوش مصنوعی استفاده کنن و باید استفاده بکنن. ما این همگانی بودن هوش مصنوعی در همه رشته های تحصیلی از علوم زیست، الان ببینید در دانشگاه جان هاپکینز رشته تأسیس شد همین سالی که گذشت 2023 به نام پزشکی محاسباتی. پزشکی محاسباتی میگن اصلا پزشکی مدرن مدرن نیست، چون تازه داره با محاسبات و کامپیوتر و برنامه نویسی و نمیدونم پیشبینی و اینها جلو میره و این رو میخوان تخصصی که کار بکنن، حالا با هوش مصنوعی هم داره همگرا میشه. حالا یه بحث دیگه دوم اینه که فرمودین در کشور چه کار کنیم، ما الان باید یک تلاش خیلی مهم کنیم با بلاکچین تکرار نشه.
نه نه، مخاطبین اون یه بخشی مسئولین و مدیران و نمایندگان مجلسن، یه بخشی چهرهای دانشگاهی و اینها هستن، حالا اهم از اساتید و دانشجویان، یه بخشی هم ممکنه عوام مردم جامعه باشه تو مسیر داره رادیو گوش میکنه. میخوام ببینیم توصیه‌تون چیه، پیشنهادات اساتیدی که تو این حوزه کار کردید و تجربه دارید، پیشنهاداتتون به این سقش چیه؟ هم اساتید و دانشگاهیان، هم مدیران مسئولین کشور، سیاستگزاران کشور و هم به عموم مردم. این چند دقیقه پایانی رو اگه هر کدوم از دوستان یه چند نکته رو بفهمن.
من به این ستا رو بگم سری بعد آقای دکتر امیر بفهمن. یکی این که به مسئولین میگم که حکمرانی هوشمند، آمایش هوشمند با توانایی مغز افزارها و نیروی انسانی امروز و دسترسی‌های امروز ما با همین سطح از دانش هوش مصنوعی و دسترسی هایی که تو همین اوضاع تحریمی داریم توسط همین جوانان این کشور محقق شدنیه، اما رغبت از اون سمت شاید کمتر دیده میشه در جهاد دانشگاهی
مسئولین
و در جهاد دانشگاهی هم الحمدلله روی جهادی در این زمینه بازه و پذیرای این بحثا هست.
الان اگه کسی ایده ای داشت از جوانایی که بالاخره کار کردن تو این حوزه و تمایل دارن، بله، جا چجوری باید مراجعه بکنن؟
ما توی جهاد تو همین آزمایشگاهی که راه اندازی کردیم، میگم هم برای هوش مصنوعی هم برای هوش طبیعی، یعنی دو آزمایشگاه مجزا راه اندازی شده. بله، خود کل کشور و پژوهشکده رویان اون طرف روی آزمایشگاه نخستی سانان تأسیس کرده. بالاخره یک عقبه خیلی خوب کارهای زیست فناوری هست. این طرف برای هوش مصنوعی و برای دوقلوی دیجیتال سازمان جهاد دانشگاه خواجه نصیر اونجا اومده وسط و اون هم از قدیم توی بحث‌های مخابراتی.
خب پیشنهادتون چیه؟ حالا
بحث برای فعالین این هست که ما کمک کنیم سند باکس ها تشکیل بشن. یعنی الان فعالین این حوزه اگر سند باکسش تشکیل نشه، مشکلی که برای بلاکچین پیش اومد و کشور از مزایای بلاکچین محروم موند. یعنی شما نگاه کنید الان بحث هوش مصنوعی و بحث دوقلوی دیجیتال و بحث به‌زودی هم حالا شاید شما اصلا برنامه‌شو بذارید متاورس داره در واقع قربانی این میشه که ما توی تنظیمگری بازیگران خصوصی رو نمیخوایم دخالت بدیم. الان عزیزی که شما دعوت کردین گفتیم به عنوان یک فناور، به عنوان کسی که بالاخره بخش خصوصی دارن کار میکنه، باید این سندباکس تشکیل بشه تا این لایه میانی باشه. برای عموم مردم من پیشنهاد میکنم که به حالت یک لایه از سواد عمومیشون روی اینها حساس باشن، چون به زودی میرید مثلا فرض کنید املاک خونه ملکی رو اجاره بکنید، فردی اونجا داره با هوش مصنوعی کمک میگیره به شما اجاره بده، گرونتر اجاره بده، شما این طرف اون ابزار رو آشنا نیست.
آقای دکتر امیری، حسن ختام جناب علی،
خواهش می‌کنم
پیشنهادات و توصیهاتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من پیشنهاداتم به بخش در واقع حاکمیت و دانشگاه و حالا مجلس هم که اخیراً انتخاباتش داشتیم اینه که ما در حوزه تدوین قوانین باید یه مقدار عجله بکنیم و یه مقدار باید ورود پیدا بکنیم تا زمانی که افرادی که شیاط هستند و یا احیاناً می‌خوان سوء استفاده‌ای بکنند جلوشون گرفته بشه. یعنی هم جلوی اعمال مجرمانه‌ای که ممکنه با استفاده از این ابزارها ایجاد بشه گرفته بشه، هم از اون ور حمایت داشته باشیم. الان ما آیا مثلا یک پزشک، یک دستیار پزشکی یا یک در واقع تحلیل پزشکی که مبتنی بر هوش مصنوعی باشه رو به رسمیت میشناسیم؟ آیا یک نرم افزار هوش مصنوعی اگر بیاد به عنوان وکیل من باشه بشود به رسمیت میشناسیم این رو؟
در قانون دیده نشده.
مثلا من تمام داده ها رو بدم به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی در واقع بیاد در نقش وکیل من بیاد لایه دفاعی بفرسته.
حالا نمایندگان جدید بشنون یه مقدار جدی بگن.
بله، میخوام بگم که آیا مثلا فرض کنید که در حوزه ترجمه رسمی من یه متن رو میدم هوش مصنوعی ترجمه کنه، آیا این رسمیت داره یا نه هنوز همچنان باید برم مهر یه دارا ترجمه مهر بزنه؟ ببینید اینا تدوین قوانین است که من باید آینده نگری داشته باشم. توصیه‌ام برای عموم مردم این هستش که همونطور که دکتر روزبهانی گفتن سواد رسانه‌ای رو ببرن بالا. وقتی این اتفاقات میفته مخصوصا در حوزه جعل، تقلب و حوزه‌ای مثل جعل عمیق، امروزه ابزارهایی هستن که میتونه در واقع با تصویر و صدای من یک خروجی بده که اصلا مطلقا من نبودم.
این جعل عمیق.
جعل عمیق بهش میگیم. ممنونم از اینکه گفتین. بله، اینها رو باید مواظب باشیم و سریع عجله نکنیم، قضاوت نکنیم، چه تو دام کلاهبردارا نیفتیم، تو دام شیادا نیفتیم و خدای نکرده خودمونم به این سمت سو نریم. و آخر توصیه به دانشجو این هستش که تکالیف خودتون انجام بدید دیگه. دیگه ندید بشه مسئله انجام بده.
تقلب نکنید
دیگه.
متشکرم. گفتید بسیار بسیار خوبی داشتیم امروز بررسی چگونگی ترکیب هوش مصنوعی و هوش طبیعی در ایران. در استودیو در خدمت های دکتر محمد حسین روزبهانی بودیم، مشاور رئیس جهاد دانشگاهی کشور و رئیس آزمایشگاه ملی متاورس، و جناب دکتر محمد امیری دانش آموخته دانشگاه فرانکفورت آلمان و عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای. مهمان تلفنیمون هم جناب آقای مهندس ابوالفضل رجب پور بودن از متخصصین این حوزه در بخش خصوصی. گفتگوی خیلی خوبی بود. من پیشنهاد می‌کنم که عزیزانی که دستن در کار هستند و احتمالاً میتونن در این حوزه تاثیرگذار باشن حتما بشنون و دقت بکنن روی تک تک جملاتی که گفته شد و نکاتی که عزیزان و اساتید گرامی عرض کردند و فرمودند، و انشالله که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. قطعا بحثی هست که هم برای مردم هم برای مسئولین مؤثر هست و تاثیرگذار هست در آینده زندگی همه ما. امیدواریم که حالا دستم در کاران رادیو هم انشاءالله برنامه‌های بیشتری با این موضوع بذارن با توجه به اهمیت موضوع و زوایای مختلف این بحث هوش مصنوعی، هوش طبیعی، ترکیب این دو انشاءالله در رادیو بحث بشه و مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. در خدمتتون بودم. بنده حمید یزدانیان در خدمت تهیه کننده محترم جناب آقای علی جهانی، دستیار محترم تهیه کننده سرکار خانم معیدی و صدا بردار محترم سرکار خانم بهرانی. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید. پیشنهادات شما، انتقادات شما خیلی میتونه مؤثر باشه توی برنامه‌های بعدی ما که کیفیت بهتری داشته باشه و متناسب با نیازهای شما شنوندگان عزیز باشه. 3010-35 میتونیم در خدمتتون باشیم. شماره های 2265-2385 در خدمت شما هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همچنین وبسایت رادیو گفتگو، مجموعه ایران صدا و کانال های ارتباطی ما در بله در اینستاگرام، در بله در اینستاگرام هم هست، در ایتا و جاهای مختلفی که رادیو گفتگو محل ارتباط شما شنوندگان عزیز با مدیران محترم رادیو هست، در خدمت شما هستیم و همه شما عزیزان و اساتید گرامی حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، همینطور جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و همینطور فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ما را به جز خیال است فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیال است فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، چه شبروان کویت آرند ره به سویت. تکسیز شم روی تکسیز شم روی تاراد بر نباشد اکسیز شم روی تاراد بر نباشد تارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد تارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد سرخیالی زین خوبتر نباشد در بیر سرخیالی زین خوبتر نباشد
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. پایان بخش دوم برنامه‌های امروز، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. من از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم و جناب آقای قائدی همکار بسیار ارجمند من بخش سوم رو آغاز میکنن تا ساعت 6 بامداد فردا. خدا نگهدار.
گر نباشد ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سرخیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سرخیالی.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و